سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از هر چیز فرا رسیدن ایام محرم رو تعزیت عرض میکنیم و انشاءالله که بتونیم از برکات معرفتی و معنوی این ایام بهره‌مند بشیم. خب جلسه 133 رو همچنان با همون عنوان جلسه 132 پیش میبریم، تحت این عنوان: فارابی در ترازوی آیزیا برلین و هانا آرنت. عرض کردیم که آیزیا برلین و هانا آرنت که از جامعه شناسان سیاسی و فیلسوفان سیاسی عصر حاضر هستند، جلسه قبل معرفی نامه از این دو نفر داشتیم، بحثی در مورد فارابی ندارند، ولی در حقیقت اون مبناهایی که دارند میتونه فلسفه سیاسی فارابی یا همون علم مدنی فارابی رو به چالش بکشه و ما اگر بخوایم یه بحثی به روز داشته باشیم، خب باید وارد بررسی این چالش بشیم. به طور اجمال این دو خب قائلن به این که آرمانگرایی و در واقع سیستم سازی و بلند پروازی داشتن در آرمانهایی که این سیستم سازی ها داره منجر میشه به سیستم های دیکتاتوری و منجر میشه به استبداد شدید سیاسی و حتی منجر میشه به شکل گیری حکومت های توتالیتری. خب جلسه قبل ما دیدگاه های آیزیا برلین رو بحث کردیم. خب آیزیا برلین قائل بود به این که اصلاً سیستم‌های سیاسی، فلسفه‌های سیاسی که عدالت طلبی، کمال‌گرایی و سعادت طلبی رو دنبال می‌کنند و هدف نظام و فلسفه خودشون قرار می‌دهند، منجر می‌شد به شکل‌گیری حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری. خب ما هنوز وارد بررسی این ادعاها نشدیم. امروز ما باید ابتدا دو تا بحث رو داشته باشیم: یکی تفکیک حکومت‌های استبدادی از حکومت‌های توتالیتری و در واقع ویژگی‌های هر یک از این دو، و بعد در واقع بحث بکنیم که خب حالا این فلسفه سیاسی فارابی با توجه به این بحث‌های مفصلی که ما داشتیم چه نسبتی میتونه داشته باشه با ویژگی‌های استبداد سیاسی یا حکومت توتالیتری، و بعد در واقع ببینیم که آیا قابل دفاع هست فلسفه فارابی در برابر این ادعاها و ویژگی‌هایی که مطرح میشه، و آیا در واقع علم مدنی فارابی یا اون مدینه فاضله‌ای که فارابی مد نظر قرار داره در حقیقت چه نسبتی دارد با این ویژگی ها؟ البته ما باید اینجا دو نکته رو مورد توجه قرار بدیم. یه نکته این که اون آموزه هایی که در علم مدنی فارابی هست چگونه خودش نشون میده در برابر این ادعاها و در برابر این ویژگی هایی که امروز به عنوان ویژگی های استبداد سیاسی و ویژگی های حکومت توتالیتری هست در واقع عرض اندام میکنه، خودش نشون میده و از خودش دفاع میکنه. نکته دیگه این که فکر کنم مهم تر باشه این هست که خب حالا اگر ما بعضی از تمایلات رو میبینیم در بعضی از آموزه های فارابی نسبت به همین ویژگی های استبداد سیاسی و نظام های توتالیتری، ما چگونه میتونیم بازسازی بکنیم، چگونه میتونیم در واقع نوسازی بکنیم؟ و خب این در حقیقت منجر میشه به طرح بحث‌های جدیدی در علم مدنی فارابی. خب من بحثم رو از ضرورت تفکیک شروع میکنم، تفکیک استبداد سیاسی از توتالیتاریسم، و اینجا ابتدا ویژگی های استبداد سیاسی یا حالا مؤلفه های استبداد سیاسی رو بیان میکنم و بعدم ویژگی ها و مؤلفه های نظام های توتالیتری، و بعد همونطور که گفتیم باید بحث بکنیم که علم مدنی فارابی چه نسبتی دارد با این مؤلفه ها، با این ویژگی ها. بحث اول در واقع ویژگی های و مؤلفه های استبداد سیاسی هست که من 7 ویژگی رو حالا با توجه به منابعی که جلسه قبلم معرفی کردم دیگه تکرار نمی کنم، اینجا قابل طرح هست. 7 ویژگی میتونه داشته باشه استبداد سیاسی. 1، ایدئولوژی سازی در سیاست داخلی و خارجی. منظور اینها از ایدئولوژی سازی یعنی در واقع داشتن یک سلسله اهداف و آرمانها که این اهداف و آرمانها به نوعی ملاک تفکیک حق از باطل هم هست، یعنی در واقع ملاک حقیقت شناسی هم هست و به نوعی منتهی میشه به تقدم بایدها و نبایدها بر استها و نیستها. هرگاه بایدها و نبایدها تقدم پیدا بکنه بر استها و نیستها، اینجا یک نوع ایدئولوژی سازی در حقیقت شکل گرفته. ویژگی دوم، ارعاب و صرفاً به کارگیری نهادهای نظارتی برای پیشبرد سیاست‌ها. این هم یکی از ویژگی‌های مهم استبداد سیاسی هست. سوم، کفایت فعل و اجرا در قلمرو ارزش‌های اجتماعی برای اینکه اون مدینه یا اون جامعه رو به سعادت داشته باشه. چهارم، نداشتن هیچ انعطاف و بازنگری در ساختار درونی نظام ارزشی با مجموعه شئوناتی که داره. پنجم، نداشتن هیچ انعطافی در روش‌ها و نحوه های اجرایی. ششم، همه چیز در تعیین معقولات ارادی و به اجرا در آوردن اونها یک سیر از بالا به پایین داره و در واقع بدون لحاظ آنچه که در سطح مدینه جریان داره در حقیقت به اجرا در میاد. و بالاخره هفتم، این که ساختار قدرت در مدینه در قالب یک قدرتی یکه و تنها شکل میگیره و همه چیز رو از اون بالا به پایین در حقیقت به اجرا در میاره. خب اینها در حقیقت ویژگی های سیستم های سیاسی استبدادی هست که خب امروزه این ویژگی ها مورد توجه جامعه شناسان سیاسی و فیلسوفان سیاسی واقع شده و اونا رو مطرح میکنند و کم و بیش همه این ویژگی ها در همین منابعی که عرض کردم از هانا آرنت و در واقع برینگتون مور و آیزیا برلین مورد توجه قرار دادن این ویژگی ها رو. خب ما باید بحث بکنیم که علم مدنی فارابی یا مدینه فاضله فارابی چه نسبتی دارد با این ویژگی ها، به خصوص که خب ما یه همسویی هایی میبینیم در علم مدنی فارابی و آموزه هایی که داره با این ویژگی ها. خب حالا باید ببینیم که آیا واقعا این همسویی ها علی ظاهر به نظر میرسه یا در واقع وجود نداره، یا حالا اگر بعضیش قابل دفاع هست و بعضیش قابل دفاع نیست، چه ظرفیت هایی در خود علم مدنی فارابی هست که ما بتونیم بازسازی بکنیم و از علم مدنی فارابی یا به عبارتی از مدینه فاضله فارابی دفاع بکنیم. نه عرض کردم، ببینید البته ما امروز دو تعبیر داریم از ایدئولوژی که خب تو آثار استاد مطهری ما این سه واژه رو داریم: مکتب، جهانبینی، ایدئولوژی، که خب مکتب شامل هم جهانبینی میشه هم شامل ایدئولوژی میشه. بعد در جهانبینی ما صحبت از هست ها و نیست ها میکنیم، صحبت از این که حقیقت چیه میکنیم و در حقیقت چگونه نگریستن ما رو شکل میده در جهانبینی. ایدئولوژی که مورد توجه استاد مطهری هست معطوف است به چگونه زیستن ما و اینکه چگونه زیستن ما در واقع مسبوق است به چگونه نگریستن ما. و البته در اینجا یه بخش دیگه ای هم داریم که بر جهان بینی تقدم دارد و اون معرفت شناسی است. بنابراین هر مکتبی سه جزء پیدا میکنه که یکی بر دیگری مبتنی است: ایدئولوژی که در حقیقت چگونه زیستن ماست و بایدها و نبایدهای ما در زندگی هست، ارزشها و ضد ارزشهای ما در زندگی هست، مبتنی است بر جهانبینی که جهانبینی در واقع حقیقت شناسی و واقعیت شناسی ما به شمار میاد و این جهانبینی ریشه داره در معرفت شناسی ما. به قول یا به تعبیر علامه شهید مطهری، در حقیقت چراهای ایدئولوژی در جهان بینی پاسخ داده میشه و چراهای جهانبینی در معرفت شناسی پاسخ داده میشه. منتها این تعبیر خب یک تعبیر خاص از ایدئولوژیه. اون چه که تحت عنوان ایدئولوژی در مورد کاربرد این فیلسوفان سیاسی و جامعه شناسان سیاسی قرار گرفته این است که ما یک سلسله اهداف و آرمان‌ها و ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها رو بهش رسیدیم، حالا اونها رو مبنای این که حقیقت چی هست، درست چیه، نادرست چیه قرار دادیم. یعنی آنچه که در راستای رسیدن به اون اهداف و آرمان ها هست در حقیقت درسته، و آنچه که در خلاف جهت رسیدن به اون آرمان ها و اهداف هست نادرسته. یعنی در واقع اون اهداف و آرمان ها ملاک درستی و نادرستی در حقیقت به شمار میان و حتی به نوعی دخالت میکنن در حقیقت شناسی ما، در واقعیت شناسی ما. این منظور اینه، منظور از ایدئولوژی سازی در فلسفه سیاسی و در سیاست داخلی و خارجی یک جامعه منظور اینه. اون خب ما خیلی اتفاقا بحث داشتیم، حالا اتفاقا مثلا این یکی از آموزه هاست که علم مدنی فارابی به شدت مقابله میکنه باهاش. یعنی در واقع این در حقیقت این رو میگه که اون ارزش همین که به اجرا در بیاد کافیه. برای همینم صرفاً میشه اون کار رو انجام داد با نهادهای نظارتی، ولی اون چیزی که فارابی مد نظر قرار داره که نه صرف انجام فعل کفایت نمیکنه برای رسیدن به سعادت و باید ملکاتش که در واقع جنبه نفسانی داره، اون ملکات در واقع باید تحقق پیدا بکنه در نفوس شهروندان یک مدینه و از کانال اون ملکات فعلها به اجرا در بیاد. توجه میکنید؟ یعنی صرفا نه با توجه به بخشنامه ها و نهادهای نظارتی. حالا این یکی از چیزهاییست که اتفاقا علم مدنی فارابی و مدینه فاضله فارابی نسبتی با این مورد نداره. خب این در حقیقت هفت ویژگی استبداد سیاسی هست که امروز در حقیقت مطرحه. اما ویژگی های حکومت های توتالیتری که به خصوص هانا آرنت در همین کتاب توتالیتاریسم مطرح کرده، من اینجا 8 ویژگی رو از حالا مجموعه بحث‌های این کتاب به دست آوردم که خب تیتروار بیان می‌کنم. اصل اول که خب در حقیقت اصل اساسی در تفکر توتالیتاریستی هست و منفک از استبداد سیاسی هست اینه: بلند پروازی، جمعیت زیاد، سازمان دادن توده ها در جهت کسب قدرت بسیار و توسعه جغرافیایی و افزایش منابع انسانی. خب این ویژگی رو لزوماً ما در استبداد سیاسی نمی‌بینیم. به عبارت دیگه نسبتی که بین استبداد سیاسی و توتالیتاریسم وجود داره عام و خاص مطلقه، یعنی هر سیستم توتالیتاریستی قطعا استبدادی هست ولی هر استبداد سیاسی لزوماً توتالیتری نیست. خب یکیش همینه، یعنی در واقع استبدادهای سیاسی صرفاً میتونه جهتگیریش به سمت داخل باشه ولی نظام‌های توتالیتاری نه، جهتگیریشون هم به سمت داخله هم به سمت بیرون از مرزهای جامعه خودشون هست و به توسعه جغرافیایی خیلی نظر دارند. خب این رو ما در حکومت کمونیستی سابق در شوروی می‌بینیم، این رو در نظام فاشیستی موسولینی می‌بینیم، این رو در نظام نازیسم هیتلری می‌بینیم و این رو در نظام سیاسی صهیونیستی می‌بینیم که به شدت در واقع اینها حکومت‌هایی بودن که خب حالا اون سه تا حکومت از بین رفته، اون سه تا سیستم، ولی خب سیستمی که باقی مونده صهیونیسم یک نظام توتالیتاریستی هست. ویژگی دوم در واقع پشتوانه و مقبولیت توده ایست، یعنی اینها سوار بر موجهایی هستند که خودشون حالا با تبلیغات، البته تبلیغات توأم با ارعاب ایجاد میکنن در توده ها و در حقیقت موج سواری میکنند. ویژگی سوم که حالا به نوعی بیان شد در ویژگی دوم، ارعاب دیکتاتوری که خب البته غیر از ارعاب توتالیتاریستی هست، همطور که عرض کردیم ارعاب دیکتاتوری و استبداد سیاسی میتونه صرفا جهتگیریش داخلی باشه ولی ارعاب توتالیتاریستی و همچنین تبلیغات توتالیتاریستی سمت و سوش به سمت بیرون مرزها هم هست. ویژگی چهارم اون چیزی که در نظام توتالیتاریستی در واقع طلب میشه و انتظار میره از جانب سیستم سیاسی و نظام سیاسی، وفاداری فرد به فرد به صورت نامحدود و بدون چون و چرا، یعنی در واقع رهبران توتالیتری چنین چیزی رو می طلبند، یک وفاداری بی چون و چرا در فرد فرد جامعه. چرا؟ چون در حقیقت این پشتوانه توده‌ای رو لازم دارند در جهت همون تحقق منابع انسانی برای رسیدن به اهدافشون که اهدافشون غالباً هم در بیرون از مرزها تأمین میشه و عموماً به توسعه طلبی منجر میشه، توسعه سرزمینی، توسعه جغرافیایی. ویژگی پنجم که در حقیقت سخن معروف گوبلوز هست در واقع یکی از معاونین هیتلر و از پیشگامان نازیسم، یه جمله معروفی داره که میگه یا نابغه باش یا خادم نابغه، از دو حال خارج نیست. و قائل است به اینکه سعادت در گروه اینه که یا نابغه باشی یا خادم نابغه. و چیز سومی ما نداریم این وسط. ویژگی ششم تبلیغات و ارعاب هست که در حکومت‌های توتالیتری در حقیقت دو روی یک سکه هستند و یکی بدون دیگری تأثیر نداره یا حالا کمتر تأثیر داره. ویژگی هفتم که خب باز ویژگی مهم هست، تبلیغات توتالیتری مبتنی بر حفظ خون و نژاد و در حقیقت ضدیت با نژادهای دیگر هست. خب ارعاب توتالیتری هم در همین جهته و خب این خیلی مهمه. اونجا که ما گفتیم تبلیغات و ارعاب توتالیتری غیر از ارعاب و تبلیغات در سیستم‌های دیکتاتوری غیر توتالیتر هست، منظور این هست. خب دقیقاً ما در سیستم‌های توتالیتری که ظهور پیدا کرد در قرن بیستم، این ارزش‌های مبتنی بر حفظ خون و نژاد و ضدیت با نژادهای دیگر رو می‌بینیم از همه قوی‌تر در نازیسم و صهیونیسم. که خب البته ببینید این ریشه داره در فرهنگ یونانی و در تفکر یونانی که خب ما اولین صورت‌های بازسازی شدهش به شکل فلسفی و فلسفه سیاسی رو خب ما در ارسطو می‌بینیم. در واقع این آموزه توسط ارسطو به نوعی تئوریزه میشه و تفکیک میکنه یونانی رو از غیر یونانی و از غیر یونانی تعبیر به بربر میشه و در حقیقت به لحاظ فلسفی یک جوازی دست پا میشه برای بردهداری. که خب ما این بردهداری رو در طول تاریخ غرب خب می‌بینیم، حالا چه در یونان باستان و بعد چه در امپراتوری روم که به شدت مبتنی هست بر بردهداری و می‌تونیم اون رو یک نظام کاملا توتالیتاریستی در واقع بدونیم. و بعدم که خب نسبت اروپا و آمریکا با آفریقا و بردگان سیاه‌پوست که اساس حالا به لحاظ نیرو اساس توسعه تمدن در اروپا و آمریکا به شمار می اومدند. بله خب مهاجر پذیری که یه پدیده جدید حالا عرض به حضور شما قرن بیستومی، ولی در حقیقت مهاجرین شهروندان درجه دو محسوب میشن. البته خب ببینید ما هر چقدر جلوتر میریم این آموزه های ضد نژادی بیشتر و بیشتر به چالش کشیده میشه. خب این تغییر و تحولات رو ما باید توجه داشته باشیم. در حقیقت تفکرات و فرهنگ ها و فلسفه ها جنبه تاریخی فرهنگی داره، اقتضاء نژاد نیست. و حالا اون تفکرات ضد نژادی که شکل گرفته، حالا ولو اینکه این تفکرات ضد نژادی ادوار طولانی به خودش اختصاص داده ولو در یک جامعه، ولی با این حال در حقیقت مربوط است به جنبه های تاریخی و فرهنگی اون جامعه، نه مربوط باشد به در حقیقت نژاد افرادی که تو اون جامعه زندگی میکنند. خب این البته دیدگاه فلسفی و دینی ما هست، ولی خب حالا بعضی ها هستند تو مکتب های مختلف همچین دیدگاهی ندارند. نه خب الان که نمیخوایم بگیم مثلا حالا نظام‌های غربی نظام‌های برده‌داری هستند به همون شیوه. خب البته ببینید برده‌داری، خب باز همین داره به چالش کشیده میشه، همین به چالش کشیده میشه و حتی در واقع کم کم مهاجرین میتونن به مقامات بلند پایه هم برسن در این جوامع. به هر حال چیزیست که داره به چالش کشیده میشه و این نتیجه در واقع پیشرفت فرهنگی است. به هر حال به خصوص با توجه به انسان شناسی که ما تو فلسفه اسلامی داریم، چون اینا همه ضد فطرته، همه این ویژگی هایی که ما در استبداد سیاسی و توتالیتاریستی مطرح کردیم، اینها علی رغم اینکه عمومیت داشته به نوعی و فراگیر بوده و علی رغم اینکه در دوره‌های مختلف تاریخی وجود داشته، ولی معذالک ضد فطرت انسان هست و همواره اینها به چالش کشیده میشه و باز بر اساس مبانی فلسفی ما و باز بر اساس مبانی دینی ما، چه در اسلام و چه در تشیع، بالاخره در واقع غلبه با فطرت انسانی هست. این به چالش کشیدن اونقدر ادامه داره که بالاخره ما انشاءالله مواجه میشیم با یک فرهنگ، استقرار یک فرهنگ انسانی مبتنی بر آموزه‌های فطری. خب ویژگی هشتم که آخرین ویژگی هست، در حقیقت توتالیتاریسم کاملا ایدئولوژیکه، یعنی اهداف و آرمانها به طور مطلق و به طور واضح ملاک حقیقت هستند و مدینه فاضله اونها رسیدن به این اهداف و آرمانها هست با هر وسیله ای. و اعم از اینکه این وسیله ها دروغ یا ارعاب یا تبلیغ باشه که غالبا اینا تو امانه با هم هستند، دروغ و ارعاب و تبلیغ و در حقیقت هدف وسیله را توجیه میکنه، این یکی از مبناهای اساسی توتالیتاریستی هست. خب این فکر کنم با این دو دسته ویژگی تا حدی مرزهای بین توتالیتاریستی و استبداد سیاسی در حقیقت مشخص شد. بفرمایید. ببینید حالا نواب نه، ما در آموزه‌های دینی نداریم. یعنی در واقع اولا منظور از نابغه، حالا نوابغ به لحاظ علمی و دانش نیست. نابغه منظور اون قهرمانان خیلی باهوش و تیز هوشی هست که موج ایجاد میکنند، میتونن مقبولیت توده‌ای پیدا بکنند و میتونن خیلی خوب موج سواری بکنند و سوار کار بشن. بله بله، یعنی نه، خب حالا نه اینجا جنبه سیاسی نظامی هم داره. بله آره، یعنی اصلا قابل مقایسه نیستن با حالا همون چیزایی که حالا امروز تحت عنوان سلبریتی داریم مطرح میکنیم. نه، سلبریتی ها خیلی دایرشون محدوده، ولی اینها نه، افرادی مثل مثلا هیتلر، مثل استالین یا مثل مثلا موسولونی، گوبلوز که وقتی میگه نابغه که منظورش مثلا ابن سینا یا اینشتین نیست، که منظورش در حقیقت این شخصیت ها هست. و اگه این حالت رو نداری، اگه اینطور نیستی، در حقیقت باید تابع اینها باشی اگه میخوای به سعادت برسی. خب البته نه اینکه بگیم علیه توده، یعنی در واقع اونها یه بخشی از توده رو بالاخره نیاز دارن، ولی در توتالیتری همونطور که گفتیم نیاز دارن به افزایش شدید منابع انسانی و مقبولیت توده‌ای به صورت خیلی گسترده. چرا؟ چون اونا سمت و سوشون عمدتاً به بیرون از مرز هاست، اونا خیلی بیشتر در واقع نیاز دارن این مقبولیت توده‌ای رو. بله بله بله، خیلی از چیزها همینطوره. اینه داره زنگ میزنه. نه عرض کردم در واقع با تبلیغات، با ارعاب و دروغ، یعنی بحث اینه. اینجا منظور از اقناع فکری و اخلاقی نیست. همطور که گفتیم ارعاب و تبلیغات از نظر حالا هانا آرنت در حکومت‌های توتالیتری دور یک سکه توجه می‌کنه. خب اما حالا ما بریم سراغ علم مدنی فارابی. خب به نظر میرسه که ما یه قرائن مؤیدی میتونیم حالا به حسب ظاهر پیدا بکنیم در فلسفه سیاسی فارابی. خب یه چیزی که در همون ابتدا یه مؤید قوی به نظر میرسه ساختار قدرت هست از نظر فلسفه سیاسی فارابی. یعنی خب ببینید فارابی ساختار قدرت رو در مدینه فاضله یا حالا به عبارتی ساختار قدرت را در صورتی فاضله میداند و شایسته مدینه فاضله میداند که شبیه ساختار قدرت در هستی یا ساختار قدرت در بدن، اینها الفارابی قائل به یه تناسبی هست بین جهان بدن و قائل است به اینکه این تناسب هم باید در جامعه وجود داشته باشه. همونطور که در واقع در بدن یه نقطه مرکزی هست که فرمان میده و همه به نوعی از اون فرمان میگیرند و همچنین در هستی، همونطور که ما یک واجب الوجود به ذاتی داریم و همه چی در قلمرو او تحت فرمان او هست، در حقیقت میگه ما باید یه همچی ساختار سیاسی هم در مدینه به وجود بیاریم، منتها به شرطی که در رأس این هرم قدرت در حقیقت کسی باشه که هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی همه فضائل رو داشته باشه. مثلا شما ببینید در فصل 27 آراء اهل مدینه فاضله، خب فارابی به صراحت مطرح میکنه که نسبت رئیس مدینه به مدینه مانند نسبت واجب به جهان امکان و مانند نسبت جزء رئیسی در بدن به کل بدن هست. که خب البته این بحث مورد بررسی سید جواد طباطبایی هم واقع شده، حالا در همین زوال اندیشه سیاسی در صفحه 123-124 همین مسئله را مطرح میکنه و از آقای دکتر داوری هم نقل قول میکنه که از نظر فارابی رئیس مدینه هم علت محدثه و هم علت مبقیه مدینه فاضله هست. ببینید قدرت در مدینه فاضله فارابی درسته یه قدرت تنها و یکی هست، یعنی فارابی فقط یه قدرت میشناسه در فلسفه سیاسیش و اون عبارت است از قدرت سیاسی که به صورت هرمی از رأس شروع میشه و مرتبه به مرتبه میاد میرسه به قاعده هرم، که قاعده هرم کل مدینه را پوشش میده. در مدینه فاضله فارابی باز این یه آموزه دیگری است که البته حالا مرتبط است با همین آموزه هایی که بیان کردیم. در حقیقت این که چه کسی حاکم باشد مهمه، و در واقع ویژگی های حاکم در حقیقت مبنا هست برای اینکه اون مدینه‌ای که اون شخص درش حاکمه چه نوع مدینه‌ای هست. اگر شخصی که در مدینه حاکم است جامعه فضائل نظری و عملی باشه و در حقیقت اون چهار فضیلت رو داشته باشه، علی ظاهر کفایت میکنه بر اینکه اون مدینه مدینه فاضله هست. یکی از نکاتی که سید جواد طباطبایی در زوال اندیشه سیاسی مطرح میکنه که میتونه نسبت مدینه فاضله فارابی رو با این ویژگی هایی که عرض کردیم نزدیک بکنه و البته به نظر من قابل نقد هست این بیان، این هست که اون معتقده که جمع سیاست با حکمت نبوی در فلسفه سیاسی فارابی باعث در واقع تضعیف یا کاستن اهمیت تحلیل سیاسی انضمامی و عدم توجه به واقعیات موجود میکنه. که خب باز آدرس من بدم، در صفحه 125 و 126 این مسئله رو مطرح کرده که البته این به شدت قابل نقد هست. بله خب بله، ما الان این قرائن رو به عنوان قرائن مؤید داریم مطرح میکنیم. به خصوص یکی از قرائنی که در علم مدنی فارابی این تلقی رو ایجاد میکنه که فلسفه سیاسی فارابی اگر اجرایی بشه و مدینه‌ای با این ویژگی ها شکل بگیره، خیلی میتونه نزدیک بشه به توتالیتاریسم. در واقع اون دیدگاه برون مرزی هست که فارابی داره، یعنی فارابی مدینه فاضله را از یک مدینه تا ترکیبی از چند مدینه، چند قوم، امت، در واقع شکل‌گیری مدینه فاضله در دایره یک امت و در دایره کل کره زمین که تحت عنوان مأموره ارض مطرحه، یعنی در واقع یک حکومتی که در سطح کره زمین شکل میگیره و در واقع میتونه فاضله باشه. یعنی در واقع استعداد مدینه فاضله در فلسفه سیاسی فارابی یک استعداد جهانیست، یعنی تا عرصه کل جهان ظرفیت داره و استعداد داره که مدینه فاضله جهانی بشه، که خب حالا در حقیقت یکی از تحلیل هایی که وجود داره این است که این فلسفه سیاسی فارابی متأثر است از تشیع و بحث امامت و بحث قائمیت و بحث ظهور و بحث تشکیل جامعه جهانی توحیدی عدالت محور. خب حالا اگر این ویژگی را که نگاه فارابی رو برون مرزی میکنه نسبت به اون مدینه‌ای که حالا در یک سطحی از جهان، در یک محدوده ای از جهان شکل گرفته، زمینه بکنید با آرمانگرایی که فارابی تعقیب میکنه، با سعادت طلبی و عدالت طلبی و کمالگرایی که فارابی در واقع دنبال میکنه، و در حقیقت با احساس رسالت انسانی که سعادت انسان در گرو این است، حالا سعادت انسان در هر جغرافیا و در هر دوره از تاریخ، اینا را اگه با هم دیگه ما ترکیب بکنیم به علاوه اون ساختار قدرت، خب خیلی معیدات قوی اینجا شکل میگیره در راستای همون تفکر توتالیتاریستی. خب ببینید این نکات و این بحثایی که من الان دو جلسه است دارم عرض میکنم، من باش مواجه نشدم که مورد توجه قرار بگیره. به هر حال مدینه فاضله فارابی که در حقیقت شاکله اصلی فلسفه سیاسی و علم مدنی و حکمت عملی فارابی را تشکیل میده، و به خصوص ما بعداً میبینیم که ملا صدرا در حکمت متعالیه همون طرح‌ها دنبال میکنه و میخواد توسعه بده. حالا اینو ما اینو بحث خواهیم کرد. البته دنبال کردن این طرح رو ما در فلسفه ابن سینا نمی‌بینیم، در فلسفه سهروردی نمی‌بینیم. بعداً در حقیقت خواجه نصیرالدین طوسی صرفاً در صدد احیاش بر اومده، نه در صدد توسعه اون. ولی ما وقتی به ملا صدرا میرسیم میبینیم که ملا صدرا توجه دارد به خلأهایی که در علم مدنی فارابی هست، که حالا من البته بعداً بحث خواهم کرد این خلأها چی هست و چطوری در فلسفه سیاسی ملا صدرا ترمیم میشه، اینا رو من بحث میکنم. ولی به هر حال فلسفه مدنی ملا صدرا دنباله فلسفه مدنی فارابی هست، و ما فلسفه ملا صدرا را به عنوان حکمت امروز روزمون پذیرفتیم. حالا اگر هیچ توجهی به حکمت عملیش نداشته باشیم، هیچ توجهی به فلسفه سیاسیش نداشته باشیم، همینطور که در دوره‌های آموزشی آکادمیک چه در حوزه و چه در دانشگاه این حالت برقراره و بعضی ها اصلا منکرند که فلسفه ملا صدرا حکمت مدنی یا علم مدنی داشته باشه، خب ما با این چالش ها مواجه نیستیم. ولی اگر ما به دنبال آموز به اصطلاح این که فلسفه سیاسی یا حالا حکمت متعالیه ملا صدرا دارای آموزه‌های سیاسی گسترده و دارای آموزه‌های مدنی و تمدنی هست و این ظرفیت رو داره که امروز مورد توجه قرار بگیره، مورد بازسازی و توسعه قرار بگیره و مبنای تفکر اجتماعی سیاسی ما واقع بشه. خب خود به خود ما باید وارد این مباحث بشیم. این یه چالش جدی هست فراروی ما. خب من نقد رو از همین مورد آخری شروع میکنم که در واقع قائل است آقای سید جواد طباطبایی که فارابی در علم مدنیش اومده سیاست رو با حکمت نبوی در حقیقت جمع کرده و این تحلیل سیاسی انضمامی. یعنی چی؟ یعنی در واقع تحلیل سیاسی که مبتنی است بر آنچه که در سطح جامعه و جهان میگذره، کاسته میشه و غافل میشه و در حقیقت باعث نفی توجه یا حالا کم توجهی به واقعیات موجود میشه. خب ببینید، این با توجه به بحثایی که ما داشتیم کاملا واضحه که به شدت قابل نقده و اولا فارابی قائل است به این که اداره مدینه باید منوط باشه به اون چهار فضیلت که حالا من دیگه نمیخوام بحثا رو تکرار بکنم. اون چهار فضیلت در واقع باید به اجرا در بیاد. به عبارت دیگه درسته که فارابی بحث هرم قدرت رو مطرح میکنه. حالا به نوعی این نکته که من دارم میگم هم مربوط است به این نقد، به این نگاه مطلب آخری و هم به نوعی مربوط است به اون معیدات قبلی که حالا برشمردیم. ببینید، فارابی درسته بحث هرم قدرت و اینکه قدرت سیاسی در و قدرت اصلا نه صرف قدرت سیاسی، قدرت اصلا در مدینه فاضله یک و تنها هست از نظر فارابی درسته. منتها فارابی قائل است به اینکه این قدرت یک و تنها باید در راستای به اجرا در آوردن اون فضائل اربعه در جامعه باشه. حالا درسته ممکنه که در رأس قدرت، حتی ممکنه یه مجمع الفضائل وجود داشته باشه، منتها ببینید این بحث فارابی یه ملاک خیلی تیزی در راستای نقد همون قدرت به دست ما میده که آیا اون نهاد قدرت ولو اینکه مجمع الفضائل هست، اما آیا سیاستهاش در راستای به اجرا در آوردن این چهار فضیلت در سطح مدینه هست یا نیست؟ این ملاکه خیلی تند و تیزیه، این ملاکه خیلی برنده‌ای هست در راستای نقد سیاست هایی که هرم قدرت دنبال میکنه و به کار میگیره. بله بله، بحث دقیقاً این بحث مطرحه که قدرت از رأس هرم شروع میشه و مرتبه به مرتبه میاد پایین به عبارت دیگه رؤسای مدیران کلی تحت اون رئیس اول قرار دارند که این رؤسا و مدیران کل هر کدوم یه بخشی از این مدینه را پوشش میدند، بعد تحت ریاست هر کدوم از این رئیس‌ها رئیس‌های جزء ما داریم و باز تحت اون رئیس‌های جزء رئیس‌های جزء تر داریم تا برسد به قاعده هرم که اونجا در واقع همه مرعوسند و هیچ ریاستی ندارند. یعنی در واقع این هرم قدرت از رئیسی که خودش مرعوس نیست شروع میشه و میرسد به سطوح متوسطه ریاست و مدیریت که به نوعی هم رئیسند هم مرعوسند و میرسند به قاعده ای که فقط مرعوسند و در واقع رئیسی دیگه ریاستی اونجا نیست. خب این تصریح مورد تصریح واقع شده هم در فلسفه فارابی هم در فلسفه ملا صدرا. منتها همونطور که عرض کردم اینجا اون بحثایی که ما داشتیم به نوعی در واقع تعدیل میکنه. این که در حقیقت سیاست‌های این هرم قدرت صرفاً نمیتونه با پشتوانه نظارتی به وجود بیاد و ایجاد بشه. اگه چنین چیزی باشه مدینه یه فاضله نیست و اون ریاست فاضله نیست. خب حالا ببینید اون نگاهی که اتفاقا ما خیلی تاکید داشتیم و شاید اگر کسی بحث‌های ما رو تو جلسات مختلف تو این 30-40 جلسه که در مورد فارابی 30-40 جلسه اخیر و الا ما بحثامون فکر کنم بالای 80 جلسه یا بین 70 تا 80 جلسه هست که الان در مورد فارابی هست، اگه بحث‌های ما رو کسی دنبال کرده باشه شاید این به نظرش بیاد که بعضی از بحث‌ها خیلی تکراری شده یا بعضی چیزا به کرات مورد گفتگو واقع شده. ببینید اونها برای اینه که خیلی مهمه الان در اینجا اون بحث‌ها ما به کارمون میاد. این که فارابی تاکید داره به چیزی به نام قانون و اینکه این قانون در واقع میتونه ناموس باشه، یعنی قانون اساسی باشه، یک قانون دراز مدت، و بعد ما قوانین میان مدت داشته باشیم، قوانین کوتاه مدت داشته باشیم، حتی برسیم به اموری که اصلا نمیشه قانون براش وضع کرد. به محض که قانون وضع میکنیم باید تغییرش بدیم. و این که فارابی بحث تجربه رو به شدت روش تاکید داره و این که فارابی جزئی از فضیلت‌های نظری را مطالعات جوامع و مطالعات تاریخ قرار میده. خب اون دو صفحه اول کتاب المله رو ما در طول این جلسات متعدد من فکر کنم دو یا سه بار مورد بررسی قرار دادیم. چرا؟ چون بسیار بسیار اهمیت داره و اصلا مورد توجه اونایی که به فلسفه سیاسی فارابی پرداختن واقع نشده. و باز من اینجا تکرارش رو لازم میدونم که فارابی قائل است اولا ما باید از طریق هستی شناسی و انسان شناسی برسیم به ارزش شناسی، برسیم به اینکه کمال چیه و سعادت چیه. اولا یعنی ما نمیایم اول سعادت و کمال رو برای خودمون تعریف بکنیم، بعد بر اساس اون بیایم و انسان شناسی داشته باشیم و هستی شناسی داشته باشیم. در ابتدای کتاب المله خیلی تصریح شده که بر اساس هستی شناسی و انسان شناسی ما میرسیم به این که کمال چه مقوله ایست، سعادت چه مقوله ایست و چه ویژگی هایی دارد و به چه صورت هست. و بعد وقتی ما در مقام اجرا برمیایم، فارابی میگه باید شما توجه داشته باشی به جوامع مختلف هم عصر خودت و جوامع مختلفی که در گذشته شما بوده و در گذشته دیگران هم بوده، و شما باید بیای این جوامع رو دسته‌بندی بکنی در راستای اون جهانبینی و انسانشناسی و ارزششناسی که شما به دست آوردی، و بعد هر کدوم از این دسته ها رو بیای و بررسی بکنی که چه دستاوردهایی داشتن، چگونه عمل کردن و چه دستاوردهایی داشتن. خب اینا بحثایی است که امروز به شدت باید بازسازی شه. اینا مهمترین در واقع مباحثی است که در فلسفه سیاسی فارابی امروز میتونه بولد بشه، برجسته بشه و حتی بازسازی بشه و توسعه پیدا بکنه. و چقدر فارابی تأکید داره بر چیزایی مثل تجربه یا هنکه، و هنکه رو به معنای مشاهده طولانی میدونه، و چقدر نظر دارد به این که دائما ما خودمون و گذشته خودمون رو در مقام اجرا و در مقام دستاوردهایی که داریم به نقد بگذاریم. خب اینا بحثایی است که ما در طول این 60-70 جلسه مرتب داشتیم، مستند بر به خصوص مستند بر بخش علم مدنی در کتاب احصاء العلوم، کتاب المله، و در واقع فصول منتزعه که فارابی داره و همچنین سیاست المدنیه. یکی از نکاتی که بسیار مورد توجه باید قرار بگیره در علم مدنی فارابی و میتونه بین مدینه فاضله فارابی و علم مدنی فارابی و فلسفه سیاسی فارابی با ویژگی هایی که حالا ما تحت عنوان ویژگی های استبداد سیاسی یا نظام های توتالیتری بیان کردیم فاصله ایجاد بکنه، توجه فارابی به رشد عقلانیت و تفکر در مدینه فاضله هست. یعنی در واقع مدینه فاضله باید اولا آگاهی عمومی داشته باشه، یک عقلانیت عمومی درش حاکم باشه، و این آگاهی عمومی و عقلانیت عمومی مرتب ارتقا پیدا بکنه. فارابی قائل است برای عمومی بودن دانش‌ها برای اهل مدینه. خب این رو ما در همون ابتدای رساله تحصیل و سعاده به صراحت می‌بینیم. اونجا صریحاً بیان میکنه که فضائل اربعه در مدینه و برای اهل مدینه، برای اهل مدینه باید وجود داشته باشه. خب حالا ببینید، این بحث هست که فضائل اربعه، خب بله به صورت تخصصی که نمیتونه برای همه عمومی باشه، باید برای خواص، حالا اون چیزی که ازش تعبیر میشه به خواص، به صورت تخصصی مطرحه. ولی فارابی به صراحت قائله که بله اون فضائل اربعه میتونه جنبه عمومی تری، میتونه سطوح پایین تری هم داشته باشه و اون سطوح باید در واقع برای همه اهل مدینه وجود داشته باشه. حالا خیلی جالبه، یکی از فضائل در بین این فضائل اربعه خب خود علم مدنی هست که شامل دو بخش هست، یکی اخلاق و یکی فلسفه سیاسی. خب این هم باید در واقع عمومی باشه. این خیلی نکته جالبی است، یعنی در واقع باعث میشه که آگاهی های سیاسی اهل مدینه و قدرت تحلیل سیاسی در اهل مدینه در حقیقت ظهور بکنه و بروز پیدا بکنه. ببینید یکی از نکاتی که امروز مطرح هست اینه که رشد عقلانی جامعه سطح مقاومت در برابر استبداد سیاسی رو بالا میبره. این اصلا یکی از نکاتی است که امروز در جامعه شناسی سیاسی و در فلسفه سیاسی مطرح میشه. جالبه مثلا همین برینگتون مور که میاد ریشه های اجتماعی دیکتاتوری رو مطرح میکنه، یکی از ریشه ها رو در واقع همین میدونه که اون جامعه ای که درش دیکتاتوری هست ضعف عقلانی وجود داره، آره، یا همون بحث جهالت که خب حالا ما بعدن میبینیم که ملا صدرا رو این جهالت چقدر مانور میده، حالا ما بعد بحث میکنیم. ادینگتون مور دقیقاً این مسئله رو مطرح میکنه که یکی از راه‌های مبارزه با دیکتاتوری و با استبداد سیاسی عقلانی کردن جامعه است و برقراری یک نظام آموزشی گسترده و ارتقاء سطح آگاهی. این باعث میشه مقاومت اجتماعی در برابر هر نوع خودکامگی بالا بره. خب این خیلی نکته جالبی است. ببینید یکی از نکاتی که میتونه ما رو سوق بده به سمت بازسازی آموزه هایی که فارابی در علم مدنی مطرح کرده همین جاست، اون تعلیم و تربیت عمومی که مد نظر فارابی هست. اون در حقیقت میتونه چنین مقاومتی رو ایجاد بکنه. البته اینجا من یه نکته لازمه بگم، معمولاً ببینید امروزه تو فلسفه‌های سیاسی یکی از ویژگی‌های عقلانی کردن جامعه رو غیر دینی کردن جامعه می‌دونن. الان از جمله همین ادینگتون مور این مسئله رو مطرح می‌کنه، یعنی در واقع فرایند این عقلانی کردن جامعه یا برقرار یک نظام آموزشی گسترده یا ارتقاء سطح آگاهی در حقیقت به یک معنا غیر دینی کردن جامعه هست، که خب این تو فلسفه سیاسی فارابی یا ملا صدرا قابل نقد قرار میگیره. وقت البته ببینید اون حالا مشخصه های دینی که اینا معمولا تو جامعه و تاریخ خودشون میشناسند و میشناختن خب فرق میکنه با مشخصه های دینی ما. البته اینجا من باید یه آسیب شناسی داشته باشم و اون این که ما دین شناسیمون به لحاظ متن خیلی فاصله داره با دین شناسیمون به لحاظ فرهنگ و به لحاظ آنچه که در تاریخ به اجرا در اومده. این دو تا رو ما باید تفکیک بکنیم و دومی رو باید توسط اولی مورد نقد و مورد اصلاح قرار بدیم. خب ما در قرآن خب به صراحت داریم افلا یتدبرون القرآن، به صراحت داریم که اصول دین تحقیقی تقلیدی نیست، به صراحت داریم که یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون و خیلی 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 از این آموزه ها رو ما داریم. ولی حالا رد پای این آموزه ها رو ما در فرهنگ خودمون در تاریخ خودمون بیایم دنبال بکنیم ببینیم چقدر فاصله گرفتیم و فاصله داریم از اون آموزه ها توجه میکنیم. یا این که مثلا ما در آموزه های دینیمون به لحاظ متون چقدر زوم شده متمرکز شده روی هستی شناسی، معرفت شناسی، اخلاق، معنویت و خب این خیلی مهمه، جالبه. ببینید وقتی فارابی و ملا صدرا میگن شریعت، نظر دارن به این مجموعه که در حقیقت فقه ظهور از اوناست، یعنی یه مجموعه از معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، معنویت، اخلاق، فقه. منظورشون از شریعت اینه. ولی جالبه همین امروزه ما هر جا میبینیم ملا صدرا یا فارابی گفته شریعت، فوری اونو معناش میکنیم به فقه و بعد در واقع یک استفاده های نادرستی میکنیم، یه برداشت های نادرستی میکنیم که با روح فکری و معرفتی فارابی و ملا صدرا اصلا کلن متفاوته و فرق میکنه. من اینجا به لحاظ فرهنگی تاریخی نمیگم، به لحاظ اون متون دینیمون میگیم، به لحاظ متون دینی یا به عبارتی، به عبارت خیلی دقیق تر و بهتر بگیم، در وحی، در وحی و در شریعت، شریعت وحیانی، نه اون شریعتی که در واقع به صورتهای دیگه‌ای صورت اجتماعی و تاریخی پیدا کرده، اونجا ما میبینیم که عقل با دیانت هیچ مشکلی ندارن و قابل جمع هستن. به هر حال نکته دیگه که ما در فلسفه فارابی و همچنین در فلسفه ملا صدر رو میبینیم در راستای نقد به خصوص استبداد توتالیتری، عدم تبعیض نژادی و جنسی هست. فلسفه فارابی و فلسفه ملا صدر در واقع یک فلسفه انسانی است و صرف نظر از جنسیت و نژاد. ما در واقع تفکرات نژادی نمی‌بینیم در فلسفه فارابی، به خصوص که حالا فارابی قائل است به نظریه فطرت. دیدگاه های جنسیتی هم نمیبینیم، حتی ضدش رو میبینیم. از نظر فارابی زن و مرد به لحاظ قدرت ادراکی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن و تصریح فارابی هست در سیاست المدنیه که زن و مرد چه در مقام حس، چه در مقام خیال، چه در مقام عقل هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن و فقط و فقط تفاوت‌های کالبدی دارن که این رو حدود 2 صفحه بحث کرده فارابی. خب حالا البته نکات دیگه ای هم اینجا هست، برای اینکه ما اینجا فهرستوار پیش نریم و با تأمل پیش بریم، نکات دیگه رو من میذارم برای جلسه آینده و بحث رو همینجا من میبندم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی